بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مورد بحث این بود که آیا شرط است در استماع دعوا اینکه مدعا علیه فرد معینی باشه، به این معنا که اگر مردد بین بیش از دو نفر بود یا دو نفر بود اون دعوا استماع نمیشه. حالا به شکل شرط مطرح بشه یا به شکل مانع، به این معنی که اگر تعدد باشه مانع از استماع دعواست و لازم است وحدت یا شرط وحدت. یا بالاخره حالا مسئله شرط و مانع رو دو سه بار ما اینجا بحث کردیم که دو تا اعتبار هست که گاهی چیزی شرعاً اعتبار اشتراط میشه، یعنی وجودش دخالت داره. گاهی اعتبار مانعیت میشه، یعنی وجود چیزی دخالت نداره، وجود او منع از تحقق اون مدعا میکنه. حالا اینجا خیلی چون حیرت شرعیه در کار نیست، فرقی بین این که به عنوان شرط مطرح بشه یا به عنوان مانع مطرح بشه نیست. ولی بحث حقیقتش اینه که بعضی گفتن که باید مدعا علیه مشخص باشه و یک نفر باشه. اگر بگد یکی از این دو نفر مورد ادعای من هست که مثلا بدهکار به من هستند یا قاتل مثلا اون فردی هستن که این آقا ولی دمش هست، این دعوا استماع نمیشه. این مورد بحث بود. عرض کردیم که ریشه حرف در کلام مرحوم محقق در شرایع هست که فرمودن اگر گفت که لو قال قتله احد هذین این سمع، یعنی اگر در باب قصاص ادعا کرده است که یکی از این دو نفر قاتل هستند، لا علی تعیین، و حتی اگر قرار بشد بیانه بیاره، مدعی بیانه بیاره برای ادعای خودش، بر همین مدعا بیانه میاره که یکی از این دو نفر قاتل هستند بدون اینکه بتونه تعیین بکنه. مرحوم محقق فرمودن که سمع، دعوا شنیده میشه. استلال ایشون هم این بود که از لا ضرر فی احلافه ما، یعنی اگر طرف که مدعی بود بیانه آورد، طبعا یکی از این دو نفر باید پاسخگو باشند. حالا در پاسخ اینها بعد باید بحث بشه. و اگر بیانه نداشت، خب قاضی باید این دو نفر را قسم بده. خب این دو نفر قسم میخورند اگر قسم صادق داشتن و به طور واقع واقعا قسم خوردن، خب یبرع یا یبرعان تبرئه میشن. و حتی با نکول، یعنی اگر قسم نخوردند و قسم رو برگردوندند به مدعی، یا نه اصلا قسم نخوردند، نگفتن مدعی قسم بخوره، قسم نخوردن و نکول کردند، همون بحث اختلافی که آیا با نکول میشه قضاوت کرد یا نمیشه قضاوت کرد پیش میاد. بعضی گفتن با نکول میشه قضاوت کرد و بعضی گفتن نمیشه. حالا در هر صورت این حرف مرحوم محققه. دیروز هم یه مقدار صحبت شد، توضیح صاحب جواهر هم عرض شد، تأیید صاحب جواهر این استدلال رو و بعد شبهه‌ای که خودشون داشتن، این رو نقل کردیم. مرحوم محقق در قواعد، مرحوم علامه در قواعد، اونطور که سید نقل میکنند در همین عروه مورد بحث ما، حرف مرحوم محقق رو قبول دارن و ایشون هم گفتن که تعدد مانع نیست یا وحدت شرط نیست و با تعدد در باب قصاص و در باب قصب و در باب سرقت یسمع. یعنی علامه در قواعد حسب نقل محقق فرمودن که نه تنها در باب قصاص، بلکه اگر ادعای غصب بکنه، یعنی بگد که یکی از این دو نفر این منزل منو غصب کردن یا این کتاب منو غصب کردن، و یا بگه که یکی از این دو نفر اموال منو سرقت کردن، میدونه سرقتی تو خونش انجام گرفته یا تو مغازش انجام گرفته و با قرائنی مطمئن هست که یکی از این دو نفر سارق هستن، ادعا میکنه علیه دو نفر لا علی التعیین، و حالا بالاخره ادعا میکنه. گفتن که در باب قصاص، در باب غصب، در باب سرقت وحدت شرط نیست، تعدد مانع نیست و میشه ادعا بکند که یکی از این دو نفر غاصبند یا سارقند یا قاتلند و قاضی هم میتونه رسیدگی بکنه و بعد بالاخره به حکم منتهی میشه، حالا قصاص رو قائل بشه یا رد غصب رو قائل بشه یا رد مال سرقه رو قائل بشه، بالاخره تعدد مانع نیست. اما دعوای در یک امر مالی مثل قرض، اینطور که مرحوم سید مثال میزنن، مثل قرض یا سایر معاملات، تعدد مانع هست. یعنی اگر به یکی قرض داده نمیدونه کدام از این دوتا هستن، میگه من به یکی از این دو نفر قرض دادم و الان پول من رو نمیدن، وقتش هم گذشته است و پول من رو نمیدن، یا در یک معامله مالی که حالا بیع هست، شراء هست، تردید داره در یکی از این دو نفر، علامه در قواعد فرمودن که در غصب و سرقت و قصاص میشه این ادعا رو کرد که مردد به دو نفر باشه، اما در قرض یا و سایر معاملات مالی این تعدد و تردید قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر نسیان. ایشون میفرمایند که منشأ اشکال هست و منشأ اشکال نسیانه، به این معنا که خب خود طرف تقصیر داره که مراقبت نکرده و میدونه که به یکی از این دو نفر پول داده قرض و یادش رفته که کدام از این دو نفر هستن. خب قرض که دیگه معنا نداره تردید، که بالاخره یا به این آقا قرض داده یا به اون آقا قرض داده، منشأ این که الان تردید داره و دعوا میکنه خودشه، یعنی خودش سبب شده است که ندونه الان از چه کسی باید مطالبه بکنه پول رو که قرض داده، نسیان خودش مانعش، یعنی علت این تردید شده. پس در حقیقت چون تقصیر با خودش بوده، این تردید مانع از دعواست و نمیتونه ادعا بکنه، پولش هم از بین میره، تقصیر خودشه که مراقبت نکرده که یادش نره به کی قرض داده. یا در خرید و فروش میگه مثلا من از یکی از این دو نفر خریدم، الان مثلا خیار مجلس دارم یا خیار عیب دارم، یا ادعای علیه یکی از این دو نفر در بیع داره، یا در شراء یکی از این دو نفر از من خریدن تمام ثمن رو رد نکردن. خب در بیع و شراء و قرض و معاملات مالی اگر تردید در مدعا علیه پیدا بشه، منشأ تردید نسیان مدعیه، و چون نسیان مدعیه این دعوا قابل استماع نیست، باید حواس رو جمع میکرد که یادش نره که به کی قرض داده، یا یادش نره از کی خریده، یا یادش نره به کی فروخته. پس در معاملات قرض و سایر، عبارت ایشون اینه، قرض و سایر معاملات مالی لا یسمع در صورت تردد بین مدعا علیه و تعدد مدعا علیه، لا یسمع. این رو از قواعد نقل میکنن، یعنی علامه در قواعد فرق گذاشته است بین قصب و قصاص و قصب و سرقت با قرض و سایر معاملات مالی، فرقش هم از همینجا گذاشته است. گفته است در قتل آدم ادعا کند که یکی از این دو نفر قاتلان، این درسته، خب تقصیر خودش که نیست، یقین داره یکی از این دو نفر قاتلان با قرائن متعددی، و به هر حال ادعا هم میتونه بکنه، قاضی هم باید برسه، بعدم ممکنه یکیشون اقرار بکنن، ممکنه بیانیه قائم بشه و وضعیت روشن بشه، بالاخره قابل ادعا و طرح دعوا و رسیدگی هست. و همینطور در مسئله غصب یا در مسئله عرض شود که سرقت، یکی از این دو نفر سارق بودن، نمیدونم کی سارق است، کدومشون سارقن، ولی میدونم یکی از این دو نفر سارقن، این قابل طرحه، قابل دعواست. اما در مثل قرض یا معاملات مالی که بیع، اشترا و سایر چیز ودیعه و چیزهای دیگری که جنبه های منشأ تردد نسیان خودش میشه، این فیه اشکال برای اینکه خودش منشأ نسیان شده. این مطلبی است که علامه در قواعد فرمودن و فرق گذاشتن بین این، در حقیقت شش تا مثال در سه تاش گفتن تردد مضر نیست و قابل طرح هست، دعوا مشرش نیکرد، در سه تاش گفتن نمیشه. مرحوم سید میفرمان فرقی بین این مثال ها نمی کنه. در همه اینها دعوا استماع میشه، حتی در همین قرض، این آقا قرض داده است به یکی از این دو نفر، نمیدونه کدام هستند، درسته بفرما تقصیر خودشه که نسیان کرده، یعنی سبب تردد بین مدعا علیه و تعدد در مدعا علیه نسیان خودشه، تقصیر هم بفرما داره، ولی این که سبب نمیشه ادعاش قابل سماع نباشه. در حال حاضر یقین داره که یکی از این دو نفر بهش بدهکار هستن، نمیدونه کدوم هستن، منشأش هم بفرمایید فراموشی خودشه یا عدم دقت خودشه، دفتر و دسته که درست نیست مثلا نداشته، و یا در معاملات مالی دیگه که منشأش باز نسیان خودش بوده. درسته که منشأ نسیان خودشه، ولی این که نسیان خودش منشأ باشد که سبب نمیشه که بگید دعوا قابل استماع نیست. به هر حال مرحوم سید در اینجا در تتمه بحث این مطلب رو عنوان کردن که این که علامه در قواعد در این مثال ها فرق گذاشتن بین مثال قصاص و غصب و سرقت با مثال قرض و بیع و شرا و سایر معاملات مالی، میگن این فرق درستی نیست و ظاهرا هم حق با ایشون، درست هم میگن فرق یعنی دلیلی نیست برای اینکه دعوا استماع نشه، استماع دعوا چرا نشه، ولو در یکیش منشأ تردد خودش بوده و در بقیه منشأ تردد او نبوده. این واقعیتی است، یعنی در حقیقت خیلی روشنه که میشود در دعوی قصاص واقعا مدعی قصاص باشه و نمیدونه کی قاتله، این واقعیت داره، میتونه باشه و خودش هم تقصیری نداره. چرا؟ برای اینکه قتیلی رو پیدا کرده در یک جایی که یقین داره یکی از این دو نفر قاتل بودن و قرائن و ادله خاصی که داره، معینان هم نمیدونه کدوم باشه، خودش هم تقصیری نداره، این دعوا قابل استماعه. بله درسته. در این جایی هم که قرض داده و نمیدونه منشأش، درسته فراموشی خودشه، ولی این که در یکیش منشأ خودش هست و در یکیش منشأ خودش نیست، این سبب فرق در مثال نمیتونه باشه. باید در هر دو بگیم، مرحوم سید میفرمان در هر دو بگیم دعوا استماع میشه و بعد از استماع دعوا هم تا پایان باید پیش بره، و وقت پایانش رو حالا عرض میکنم که اون پایان رو اشاره دارن به حرف صاحب جواهر که دیروز ما عرض کردیم. پس اولا این فرقی که علامه در قواعد گذاشتن بین این مثال ها، این فرق هست، اما دخالتی در عدم جواز استماع نداره. بالاخره استماع دعوا معقول هست، ولی اون منشأش خودش باشه یا منشأش خودش نباشه. اما حالا چه در قصاص و یا غصب و سرقت و چه در قرض و سایر معاملات مالی، وقتی مدعا علیه مردد شد و مدعی دعواش رو مطرح کرد، اگر منتهی شد، اگر بیانه آورد مدعی بر مدعای خودش، حالا چه سرقت، چه غصب، چه قصاص و چه قرض و سایر معاملاته، ولی بیانه آورده و بیانش هم بیشتر از این نیست، یعنی شهود بر این بیشتر از این شهادت نمیدن که یکی از این دوتا قاتلند یا یکی از این دوتا قاصب یا سارقند، یا شهادت میدن برای اینکه یکی از این دوتا بدهکارند، ما هم یقین داریم که داده است با هر دوی اینا معامله داشته، حساباش هم نشون میده که 100 تومن کسری داره، حتما یکی از این دوتا بدهکار هستند و ولو منشأش نسیان خودش باشه. هر شود که اگر بیانه آورده، با بیانه عرض کنم که مدعا ثابت میشه، مگر اینکه مدعا علیه که مردد هست و تعدد داره در هر یک از این مثال ها این بیانه رو جرح بکنه یا مثلا بالاخره رد بکنه، بگه من اینا رو قبول ندارم، و یا اقرار بکنه. اگر اقرار کرد که مسئله تمامه، اگر اقرار نکرد نوبت احلاف میشه. این جمله اخیر اینجاست که نوبت احلاف که میشه، یعنی قاضی باید این دو نفر مدعا علیه رو که علیهشون ادعا شده است که قاتلند یا سارقند یا قاسبند یا بدهکارند، فرقی هم توی این مثالا نمی کنه، ولو علامه فرق گذاشته ولی فرق توی این مثالا نمی کنه، نوبت رسیده است به احلاف این دوتا، یعنی قاضی باید قسمشون بده که شما بالاخره چی میگید در برابر این ادعا، قبول دارید یا قبول ندارید، چی میگید؟ میگن که نه، ما بدهکار نیستیم، ما مثلا قاصب نیستیم، سارق نیستیم، قاتل هم نیستیم، تو هر یکی از این 5-6 مثال نفی میکنند. وقتی نفی کردن، اگر بیانه هست به حکم بیانه فرض کنم که قاضی حکم میکنه، حکم که بکنه در اموال مرحوم سید باز میرن سراغ همون تقسیم یا قرعه، میگن خیلی خوب حکم میکنه که این مبلغ رو باید بدن، این دو نفر تقسیم میشه بینشون، نصفش او بده نصفش او بده، و یا قرعه میزنیم با قرعه یکی از این دو نفر باید بدن. در سرقت باز با قرعه یا با تقسیم تمام میکنن، در قصد با تقسیم یا قرعه تمام میکنن، ولی در قط و در قصاص قاعدتا البته اینجا نمیگن، برمیگرده به تبدیل. ولی زبان آخر حرفشون هم میفرمان که حالا والکلام معهم فی محله، یعنی ما حرفمونو با این آقایون در جای خودش باید بزنیم که بالاخره چگونه تمام بکنیم در جایی که دو نفر مورد ادعا هستن که این دو نفر مثلا قاتلن. نمیشه که دو نفر برای یه نفر کشت، که باید تبدیل بکنیم به دیه مثلا، باید با قرعه تمام بکنیم، با تقسیم که معنا نداره، با قرعه که نمیشه به قصاص کرد، لابد با تبدیل به دیه بکنیم، و امثال این حرفا. ایشون میگن کلام تتمی بحثمون با آقایون، یعنی با همین مرحوم علامه و مثلا خود محقق هم حتی اگر تو این مثال ها بگیم، فی محله، در جای خودش بعد با هم بحث میکنیم. اما در هر حال وقتی به قسم رسید، قسم اینها مانعی نداره، باید هر دوشون قسم داد. اگر قسم خوردن چه خوب، حکم میکنیم. اگر نکول کردن، باز میرسه به همین که اون اختلاف فقهی وجود داره که با نکول میشه قضاوت کرد یا نمیشه قضاوت کرد. اگر میشه قضاوت کرد، مثلا فقیه میگه نکول هم مثل عرض کنم که رد قسمه، و در حقیقت این که ممکن است به خاطر تجلیل از اسم جلال قسم نمیخورد و واقعا مثلا تقصیری ندارد، نه، وقتی قسم نمیخوره معناش اینه که به اصطلاح مدعا علیه مدعی درست میگه و این مدعا علیه چون قسم نمیخوره پس بدهکاره یا پس قاتله یا پس سارقه، مثلا حکم میشه برش کرد. اگر گفتیم با نکول علل اطلاق میشه قضاوت کرد، اگر هم گفتیم نمیشه، خب بالاخره قضا یوقف و یا تطمیم میشد به نحو دیگری. و به هر حال در آخرش هم میگن که بل کلام اهم فی محله. این تا اینجا در حقیقت متن فرموده مرحوم سید هست. البته اشاره‌ای که دارن به حرف مرحوم صاحب جواهر حرف درستیه واقعا، میگن که این که مرحوم صاحب جواهر فرموده است که استحقاق استحلاف، لطف کنید استحقاق استحلاف، یعنی این که قاضی حق پیدا بکند که قسمشان بدهد، این که قاضی حق پیدا کند قسمشان بدهد، مرحوم صاحب جواهر فرمودند که معلوم نیست جواز استماع دعوا مساوی باشد با استحقاق استحلافی که با اون استحلاف حکم تمام بشه و قضا بشه قضاوت کرد. اینجا مرحوم سید می فرمایند که دیگه دو جور است به قول ما دیروز هم توضیح دادیم، دو جور استحلاف که نداریم. اگر میشه دعوا استماع بشه و میشه قسمشون داد، با اون قسم چه قسم بخورن چه قسم نخورن و نکول بکنن، باید قضاوت کرد و باید دعوا رو تمام کرد. قاضی که نمیتونه دعوا رو همجور رها بکنه. و اگر استماع نمیشه، خیلی خوب بگید استماع نمیشه، ولی اگر استماع میشه دیگه معنا ندارد. استماع بشود ولی این استماع موجب استحقاق استحلافی که حکم برش متردد بشد نشود، این رو قبول ندارد. و این در حقیقت جواب مرحوم صاحب جواهره که عبارت شد دیروز نقل کردیم. این آخره، یعنی تتمه بحث دیروز ما دیگه. حالا اگر باید روشن تر بشه، شما به جواهر مراجعه بفرمایید که عبارت شرایع رو نقل میکنن، سه تا تایید هم خودشون ذکر میکنن و بعد اون شبهه رو میکنن که کماترا، و بعد این در کماترا همین جمله رو میگن که ولو استماع میشد ولی موجب استحقاقی که بشه قسمشون داد نمیشه. ایشون و دیگران و همونجور که دیروز توضیح دادیم میگیم فرقی نمیکنه، اگر استماع میشه باید قسمم بشه بخوری، و اگر قسم خورد با قسمم باید قضاوت رو تمام کرد، و اگر استماع نمیشه خیلی خوب استماع نمیشه. نمیشه شما بگید دعوا رو میشنویم ولی حق این که قسم بدیم و در صورت تردد قسم بدیم و با این قسم دعوا رو تمام بکنیم پیدا نمیکنیم، از استحقاق استماع موجب استحقاق احلاف نمی شود. میگیم نه، این فرقی نمی کنه و موجب می شود. این بحث که از این بحث بگذاریم، ظاهرا مطلب همونطور که گفتیم حق با مرحوم شرایع در صاحب محقق در شرایع و سید در عروه، که شرط نیست، تعدد مانع نیست، وحدت شرط نیست، دعوا هم شنیده می شود و قسم هم می شود داد به هر دوشون، و اگر قسم خوردن هم بری میشن، اگر هم قسم نخوردن و نکول کردن منتهی میشود به اون بحث اختلافی که با نکول میشه قضاوت کرد و نمیشه قضاوت کرد. این حاصل این مسئله. پس در مسئله دهم در حقیقت موضوع برای ما کاملا روشنه و حرف صاحب جواهر رحمت الله علیه رو گفتیم تمام نیست. خب مسئله بعد دیگه حالا باید گفتیم تفریعه و قدرت تفریع مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه. خب معروفه دیگه، یعنی امتیاز کتاب عروه بیشتر همین تفریعات ایشونه که در یک مسئله فروع عدیده ای رو تصور میکنن. میفرمایند که همونطور که ممکن است مدعا علیه مردد بین دو نفر باشه، میشدم تصور کرد که محکوم الله دو نفر باشه یا من له الحق دو نفر باشه، و در حقیقت دو نفر ادعا میکنند که یک نفر به یکی از این دوتا بدهکار هستند. مثلا زید و عمر پیش قاضی حاضر میشن، میگن این آقای بکر به یکی از ماها بدهکاره، لا علی تعیین، یعنی محکوم الله یا من له الحق مردده، نه من علیه. مدعا علیه مردد نیست، مسئله به عکس شده است. اون کسی که حق برای او هست تردد بین دو نفر پیدا کرده، دو نفر میان علیه یک نفر و ادعا میکنن که این یک نفر به یکی از ما دوتا بدهکاره. این دعوا شنیده میشه یا دعوا شنیده نمیشه؟ این قابل تر است یا نه؟ دو نفر بگن که آقای زید به یکی از ما دوتا بدهکاره و حاضرم هستن بیانه اقامه بکنن، اما بر همین امر مردد بیانه اقامه میکنن. یعنی نمیگن به زید بدهکاره یا به امر بدهکاره، میگن این آقای بکر به یکی از ما دوتا بدهکاره. دو نفر میان شهادت میدن، میگن ما یقین داریم که این بکر بدهکار است، اما به کدوم از این دو تا نمیدونیم، به یک از این دو تا بدهکاره. میشه بیان اقامه کرد. خب مرحوم سید میفرمایند که همینطور که در اون مسئله قبلی که تردد در مدعا علیه مانع نیست و دعوا استماع میشه و قاضی میتونه پیگیری بکنه و حکم بکنه، اینجا هم تردد در مدعی یا در من له الحق باز مانع نیست و قاضی میتونه برسه. متوهم مطلبی دارن عبارتشون، اگر لطف کنید میفرمان که خب حالا قاضی میاد و حکم میکنه، دو نفر اومدن پیش قاضی ادعا میکنن که این آقای سومی به ما، به یکی از ما دوتا بدهکاره، نه به ما بدهکاره که دوتاییمون طلبکارش هستیم، نه، یا من طلبکارم یا ایشون طلبکاره، ولی ایشون بدهکاره به یکی از ما هست. در نفس الامر هم هیچ کدوم نمیگن من تنها طلبکارم، یا این آقا بدهکار است به من تنها یا به این آقای تنها. دوتایشون مدعی هستن که به یکی از ما، ما نمیدونیم کدوم طلبکاریم. قاضی میخواد حکم بکنه، ایشون میفرمان که قاضی میتونه حکم بکنه به این سومی که شما، دعوا رو مطرح میکنه، به این دو نفر میگه خب شما بیانه دارید برای این مدعاتون که این آقا بدهکار است به یکی از شما دوتا. اینا بیانه میارن، مثلا شاهد میارن، شهود هم میگن ما یقین داریم که این سومی به این یکی از این دوتا بدهکاره. خب حالا قاضی میخواد حکم بکنه، فرض کنید، یعنی با همین بیانه تمام بکنه، یا نه به طرف سوم میگوید که خب شما در برابر این دعوا چی میگید؟ طرف اقرار میکنه، اقرار میکنه، میگه من بدهکارم به یکی از این دوتا بدهکارم، به کدوم بدهکارم خودم نمیدونم، ولی منم به یکی از این دوتا بدهکارم، اقرار میکنه. مثلا ایشون میفرمایند چه با اقرار تمام بشه، چه با بیانه تمام بشه، چه با انکار تمام بشه و قسم بخوره و در حقیقت قاضی حکم بکنه که باید این مبلغ رو بدهد، ولی به یکی از این دوتا باید بده. ایشون میفرمایند که یصالح بینهما، یا یقسم یصالح بینهما قهرن، کلمه صلح قهری رو مطرح کردن، عبارتشون اینه که صلح قهری به اصطلاح به وجود میاد. هر شود که این در این مثال مسئله 11 همشون. بله میفرمان که تسمع و بعد الاثبات بالاقرار علا وچه تردید اول بینه کذالک یقتسمان علا وچه صلح القهری اویو اینان بالقرآن. یعنی خب حالا این دو نفر میگن ما یکیمون طلبکاریم، اون آقا هم اقرار میکنه که من بدهکارم به یکی از این دوتا، و قاضی هم حکم میکنه و اون پول رو مثلا 100 تومانی که اینا ادعا کردن اون میده. حالا که میده، ایشون میفرماین که تقسیم میشود اون پول بین این دو نفری که مدعی هستن و من له الحق هستن علی تردید، تقسیم میشه به شکل صلح قهری. این یکی یه صورت، یعنی نصف این پول رو میدیم به یکیشون، نصفش هم میدیم به دیگری، یا او یا اینان بالقرعه، یعنی کمک میگیرن از قرعه، قرعه میاندازن و اون پولی که از اون سوم میگرفتن به یکی از این دوتا با قرعه میدیم. بله؟ یا یو اینان، بله، حالا یو اینان بالقرعه یا یو اینان بالقرعه، هر دوش هم میشه خوند، ولی به هر حال با قرعه مطلب رو تمام بکنیم، درسته؟ یعنی تعیین میشوند با قرعه، یعنی قرعه بگد این دوتا، یا مثلا تعیین میکنند با قرعه، حالا به هر حال با قرعه تمام میکنند. یه فرع دیگه با این جمله آخرشون اضافه میکنن که اگر این دو نفر که مدعی هستن یکی از ما طلبکار هستیم، وکیل معین بکنند یک سومی را، یا یکیشون وکیل بکند اون دیگری را، دعواشون این هست که یکی از ما دوتا طلبکاریم، قاضی هم حکم کرده است که این مبلغ بدهی مال یکی از این دوتاست، ولی یکیشون وکیل شده تو این دعوا از طرف دیگری، یا دوتایشون وکیل گرفتن یک فرد سومی را، ایشون میگن وقتی وکیل گرفتن یا یکیشون دیگر یا وکیل گرفت، دیگه مسئله تعدد تمام میشه و تردید تمام میشه و اون وکیل در حقیقت یک نفره و طرف هست، پول میدیم در اختیار وکیل. خب حالا وکیل چیکار باید بکنه؟ دیگه اینجا هیچی نمیگن، میگن در حقیقت تردید تمام میشه، با جعل وکیل تردید تمام میشه. عبارت رو لطف کنید، میفرمایند که و کل احدهما علی و اذا وکل احدهما الاخر او وکل ثالثا جاز و ارتفع اشکال و تردید. خب اگر یکی از این دوتا دیگری رو وکیل کرد، یا دوتایشون یک نفر رو وکیل کردن، دیگه تردید برطرف شده و اشکالی نیست و اون پول رو میگیریم بدیم آقای وکیل. خب حالا آقای وکیل گرفته است، پول رو چکار کنیم؟ بدیم دو جیبش؟ بالاخره وکیله. حالا دقت میکنید تو این مسئله دو سه تا سوال هست از مرحوم سید. که حالا بالاخره ما تصورات رو که نمیخوایم فقط تصور بکنیم و رد شیم، که تو مدرسه تنها که نمیخوایم بحث کنیم، تو دادگاه میخوایم بحث کنیم، میخوایم پیاده کنیم این دعوا رو، یعنی عمل بکنیم. حالا واقعا اگر دو نفر آمدن علیه یک نفر ادعا کردن که ما 1 میلیون تومان از این آقا طلب کنیم، بیانیه هم آوردن، نمیدونیم مال کدوم دوتایی هست، و طرف هم اقرار کرد که بله من 1 میلیون تومان بدهکار هستم، نمیدونم مال کدوم دوتا، این دوتا شریکن مثلا، حالا نه یا شریک نیستن ولی میدونم به یکی از این دوتا بدهکارم، نه به هر دوشون، و قاضی حکم کرد 1 میلیون تومان رو بدید. اولا ایشون میفرمایند که بعد از حکم چه با اقرار چه با بیانه تقسیم میشود پول بین این دوتا به صلح قهری. ما میگیم اولا صلح قهری معنا ندارد، اگر صلح هست قهری نیست، اگر قهری صلح نیست. صلح قهری ما نمیفهمیم یعنی چه صلح قهری، یعنی در این مثال میگید قهرن این پول بین این دوتا تقسیم میشود با صلح، اگر صلح قهر معنا نداره، و اگر قهر صلح معنا داره، قهر یعنی الزام، یعنی اجبار، یعنی تکلیف، اگر قاضی الزامن این پول رو بین این دوتا میخواد تقسیم بکنه، این الزام اگر شد و قهر اگر شد، قهر یعنی اجبار، قهرن صلح نیست. صلح معناش این است که این دو نفر بگن که حالا واقعا مال من یا مال تو، نصفیش مال من نصفیش مال تو، اگر در واقع نصفیش مال شما بوده شما بگذر، اگر هم نصفیش مال من بوده من بگذرم، من مصالحه بکنم. مصالحه یا صلح معناش این است که نفس الامر مشترکه، ممکنه اشتراک باشه، بعد هر کدوم از حق خودشون بگذرن و نصفش رو به دیگری بدن. 100 تومن از این شخص ثالث گرفتن به عنوان مثال، این 100 تومن مال یکی از این دوتاست. بحث اینه که من له الحق مردد است بین دو نفر، و واقعا یکی از این دوتا له الحق. من له الحق اگر یکی از این دوتا هستن، چطور شما میفرماد یو قسم بین هما به صلح القهری؟ یعنی چه یو قسم بین هما به صلح القهری؟ واقعا یکیشون طلب کنن، حالا نصف این پول رو بدید به یکیشون، نصفش رو بدید به دیگری، یعنی در حقیقت عالمن آمدن نصف این پول رو دادید به کسی که مالک نیست، بعدم اسمش رو داره صلح قهری. صلح قهری معنا نداره. بله اگر صلح هست، بله ممکن است با مصالحه، پس باید بگید یو قسم بین ما به صلح، ما اون رو قبول داریم. یعنی قاعدش این هست که چون نمیدونیم کدام از این دوتا واقعا طلب کارن، و حالا هم قاضی حکم کرده اون پول رو هم از بدهکار گرفته و میخواد به طلبکار بده، نمیدونم واقعا کدام طلبکار هستن، مصالحه بکنن. بله این حرف درسته، مصالحه ممکن است بین اونها رخ بده، و با مصالحه هم حق دوتا حفظ شده، و شاید اغلایی هم همین مسئله مصالحه باشه، قاعدش هم همین است که مصالحه بکنن. اما به صلح القهری قطعا درست نیست، یعنی الزامشون بکنن به این که نصف مال تو نصف مال تو، و در این حال مصالحه، این درست نیست. اما اینکه قاضی بتونه قهرن تقسیم بکنه، اینو ما در بحث جلسه دیروز هم گفتیم که اصلا ما قبول نداریم که در این جور موارد که تردد تردیده هست یا تعدد هست بخواد تقسیم بشه یا بخواد قرعه بتونه تعیین بکنه. عدله قرعه اینجا رو نمیگیره قطعا، ولو القرعه لکل امر مشکل، ولی اینجور جاها رو نمیگیره، و تقسیم هم خلاف واقع و خلاف امر است. پس چه کار باید بکنن؟ یا مصالحه هست، یا گفتیم طبق بحث ویروس که اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. بنده اگر یقین دارم 100 تومن بدهکارم، نمیدونم به زید بدهکارم یا به هم بدهکارم، یعنی باید 100 تومن به زید بدم 100 تومن به هم بدم، معنا نداره که 100 تومن و 50 تومنشو به زید بدم 50 تومنشو به هم بدم. این که شما گفتید تقسیم بکن یا با قرعه، این قطعا موجب برات ذمه نمیشه. در طلبش هم عیناً همینجوره، در این مثال هم پس عیناً همینجوره. بنابراین این مطلب که ایشون فرمودن که یقسم به صلح القهری خالی از شبهه نیست. ما صلح قهری رو نمیتونیم اینجا بفهمیم و میگیم یا باید یقسم به صلح، حرف درستی است، بالقهر، بالقهر هم میگیم دلیل نداره، معنا نداره که قهرن تقسیم بکنیم. اما اون جمله آخرشون هم باز قابل قبول نیست. ایشون میفرمان اگر یکیشون دیگر یا وکیل کرد یا دوتایشون یه وکیل گرفتن، دیگه تردید و تردد یا تعدد از بین رفته است، پول گرفتیم داریم دست وکیل. وکیل که مالک اصلی نیست، وکیل وقتی گرفت وکالت در حل این دعوا داره، ولی حالا گرفته است، بالاخره پول آقای وکیل چی کارش بکنه؟ به این هر دو بده و یکشون با قرعه بده، باز همون بحث پیش میاد. تقسیم بخواد بکنه، تقسیم دلیل میخواد، بخواد چرا تقسیم بکنه؟ مال یکیشونه، فرض اینه که قاضی حکم کرده است روی همین مسئله که مال یکیشونه است، احد و ما مالکن، نه هر دو. بنابراین این تقسیم مگر مصالحه اختیاری هر دوشون راه حل درستیه، اما بل اجبار یا تقسیم یا قرعه هیچ کنون راه نداره. وکالت هم اگر دوتایشون به یه نفر دادن یا یکشون به دیگری وکالت داد، درسته که تردید از بین رفته است، ولی در تقسیم نهایی باز همون اشکال برمیگرده و وکیل نمیتونه، خودش که نمیتونه برداره، وقتی میخواد بده به صاحب اصلیش همون بس پیش میاد. این هم از این مسئله. خب این فرع مثلا تفریعی است در برابر اون فرع قبلی که مدعا علیه مردد بود، اینجا مدعا یعنی من له الحق مردد بود. ولی خب این ترتیبی که عرض شد، این شبهه ها هست تو فرمایشتشون. مسئله بعدی این مسئله معروفیه و مورد ابتلا هم زیاد میشه، شاید در همین الان یا امروز هم توی بحث های قضایی وجود داره و مورد ابتلا هست، و اون مسئله حکم علی الغائب. یعنی اگر کسی ادعا کرد علیه کسی و مدعا علیه غائبه و مدعی میگوید که بالاخره من نمیتونم تحمل کنم و صبر کنم تا ایشون بیاد، حالا یا رفته مسافرت یا نیستش یا هرچه هست، من بخوام صبر کنم تا وقتی او بیاد و شما بالاخره با حضور او محاکمه بکنید، من متضرر میشم، باید حکم کنید، وضع من رو روشن بکنید. قاضی میتونه حکم کند بر غائب یا نمیتونه حکم کنه؟ خب غائب اقسامی داره. فعلا ایشون میفرمان تو این مسئله که غائب عن البلد، اون چیز جزئی هست که ادعا بر غیر مسئول فایده نداره، اون حرف درستیه، بله، اون اول یه جمله است، بله، حالا اونم یه جمله عرض میکنم. اون می مسئله باز قبل از این مسئله حکم علی الغائب هست که لو ادعا علی غیر المحصول، یعنی ادعا کرد که من 100 تومن از مردم قم طلبکارم، از قومی ها 100 تومن طلب کارم، از کی؟ از بازاری هاشون، از اداری هاشون، از آخونده هاشون، میگه من نمیدونم، از قومی ها 100 تومن طلب کارم، میگن این دعوا قابل استماع نیست چون مدعا علی غیر محصوره. بله این حرف درسته دیگه، وقتی مدعا علی غیر محصور شد این لا یسمع دعوا. حالا یا مثلا میگد از اسپانیا یا از قومی ها، بالاخره مدعا علیش ادعای غیر محصور هم. در ادعای غیر محصور دعوا اغلایی نیست، و بارها ما عرض کردیم که ملاک دعوا یک امر اغلایی است، باید عرف و اغلا بگن این دعوا قابل قبول و قابل رسیدگیه. اگر یه دعوایی بکند علیه یک جمعی که معلوم نیست کیا هستن، این دعوا اصلا قابل استماع نیست. اینجا هم حرف درستی، استدلال هم خیلی اصلا نکردن، حالا فرعی هم هست دیگه، حالا بالاخره ذکر فرمودن که لو ادعا علی غیر المحصول لا یسمع لعدم الفائده، همینطور هم هست. حالا ما لعدم الفائده معمولا ایشون میگن تو بحث‌های قبلی هم عدم الفائده بعضی رو میگفتن و بعد برمیگشتن که با اقرار و اینا میشه فائده مثلا داشته باشه، ولی در اینجا میگن لعدم الفائده. ما مکرر میگفتیم لعدم کونه اغلاییم، یعنی ملاک جواز طرح دعوا و استماع قاضی. این شروطی که گفتن بعد از حالا عاقل و بالغ اینا بودن رو که قبلا بحث کردیم، بعد از اونها اغلایی بودن دعواست، یعنی قابل طرح باشه در محکمه و اغلا بگن این دعوا قابل رسیدگی هست، باید اغلایی باشه. حالا به هر صورت مسئله بعد این هست که ادعای علی الغائب. غائب چند جوره؟ یک غائب داریم که غائب عن البلده، یا با اصطلاح امروزی غائب از حوزه قضایی است، حوزه قضایی. یعنی مثلا در شهر قم دادگاهی وجود داره، شخصی هم میاد ادعا میکنه که من از فلانی طلبکارم و اون هم در قم نیست، حالا چه اهل جای دیگری است و بلد دیگری مدعا علیه، میگه مثلا ما با فلان آقای اصفهانی، شیرازی، کرمانی طرف معامله بوده ایم، طرف معامله هستیم، الان چقدر ازش طلبکاریم، او اصلا دیگه پیداش نمیشه و نمیاد و منم بیشتر از این نمیتونم معطل بشم، شما باید دعوا رو مطرح بکنید، من بتونم تو اموالش مثلا تصرف بکنم و حالا قصاصا یا با حکم قضایی طلبم رو بگیرم. دعوا مطرح میکند و علیه یک فردی که غایب است عن البلد، نه غایب است از محکمه، یعنی مثلا تو قوم یه محکمه هست، تو محله دادگستری مطرح شده، این آقا هم تو خونش مثلا محله دیگری هست، اطلاع بهش بدن میتونه بیاد، الان غایبه ولی اطلاع بهش بدن میتونه بیاد. این مورد بحث الان نیست، مورد بحث این است که غایب عن البلده، یعنی تو یک شهر دیگری است اون مدعا علیه. این آقا که در شهر دیگری هست، اما از این که اهل شهر مورد ادعاست و رفته است خارج، حالا مثلا مسافر یا اهل بلد دیگری است، حالا اینو ترددش رو ذکر میکنند به خاطر اینه که میخوان روشن بکنن که غیاب یا غیبت، غیبتی نیست که به راحتی بشه طرف رو احضار کرد. حالا در شرایط زمانی ما شاید شهر دیگری هم با اینا یک کمی فرق، خیلی فرق نکنه، اما در هر حال خیلی فرق است بین اینکه یک کسی در شیراز هست و دعوا در قم مطرحه، یا در شیراز مطرحه و طرف در قمه، و یا اینکه نه در خود همون شهری که دعوا مطرحه طرف در همون شهر منتاش گوشه شهر کنار شهر و قابل دعوت هم هست و میتونن بیاد با یه فاصله مثلا چند ساعته، اون مورد بحث نیست. پس اولا بحث در غایب عن البلده. بعد میفرمایند که آیا یجوز و حکم علی الغایب، یعنی طرف وقتی اومد ادعا کرد میشه به این ادعا رسیدگی کرد، میگه من طلبکار هستم، حالا به عنوان مثال در یک دعوای حقوقی میگه من طلبکار هستم، بیانه هم دارم، شاهدم میاره و مدعا علیه در شهر دیگری است، تا بخوان احضارش بکنن زمان میبره و مدعی تضرر است به تأخیر دعوا، یعنی اگر بخواد دعوا تأخیر بیفته تا احضارش بکنن متضرر میشه، از این جهت میگه باید به این دعوا من الان رسیدگی بکنید. میفرمایند که جایز است قاضی به این دعوا رسیدگی بکنه و جایز است حکم هم بکنه علیه همون شخصی که خارج از بلد هست، هم میتونه حکم بکنه و به این آقای مدعی هم بگوید که شما مثلا محکوم له هستی و طلب درسته و این مقدارم طلبکار هستی و میتونی از اموالش مثلا توقیف کنی یا معاملاتش رو محدود بکنی مطابق شرایط امروزی که ما داریم، اموالش رو توقیف بکنی، ممنوع معاملش بکنی، خیلی کارا میتونی بکنی به خاطر اینکه مثلا 5 میلیون تومان ازش طلبکاری و هم از شهر خارجه حاضرم به این زودی هم نمیشه حاضرش کرد، متضرر میشه. اما یه مطلب هست ما، اون اینه که اگر حاضر شد و بعد ادله اقامه کرد و جواب شما رو داد و معلوم شد که حق با او هست، او باید این حق رو داشته باشه که بتونه دفاع از خودش بکنه. به عبارت دیگر قاضی میتواند علیه غایب حکم بکند الا این که الغایب علی حجته، یعنی اون غایب هم به هر حال نمیشد ما یک طرفه حکم بکنیم، در حالی که ممکن است غایب حق واقعا داشته باشه، ممکنه این آقای مدعی که میگوید و بیانه هم دارد درست میگه، ولی قاضی مدعا علیه هم جوابی داره و ممکنه اگه خودش حاضر باشه بگه من پرداخت کردم، اینم رسیداش الان دارم، بدهکار نیستم، الان چیزی دست در دستش نیست، قاضی هم بیشتر از ادعا و بیانه چیزی دیگه نداره و میتونم حکم کنه. خیلی خوب، این آقا هم میراد اولش برمیداره، ولی طرف وقتی آمد و ثابت کرد که من بدهکار بودم ولی پرداخت کردم، رسیدش هم الان دارم، میتونه وقتی حاضر شد استدلال بکنه و حجتش رو بیان بکنه و در حقیقت استنقاض بکنه اون حقی رو که قاضی ازش گرفته یا این مدعی به حکم قاضی ازش گرفته، میگن به این شرط میتونه. به عبارت دیگر یحکم علی الغایب الا ان الغایب علی حجته، به معنای این که اگر حاضر شد و دفاع از خودش کرد و ثابت کرد که حق با او بوده است، باید دعوا برگرده و حقش حفظ بشه. از این جهت فرق میگذارند بین امور مالی، دعاوی حقوقی و امور جزایی و دعاوی که اگر بخوان اجرا بکنن قابل برگشت نیست. یعنی مثلا اگر ادعای قتل بکنن و بخوان یک کسی رو به اصطلاح قصاص بکنن یا قطع مثلا اعضا بکنن یا به هر حال چیزی که قابل برگشت نیست، یعنی اگر اجرا شد قابل برگشت نیست، در این احکام میگن علی الغائب نمیشه حکم کرد. اما در جاهایی که قابل برگشت هست و غائب بر حجت خودش باقی میماند، هر شود که میتونه حکم بکنه، قاضی میتونه حکم کنه. خب این مدعاست. پس یجوز و حکم بر غائب با حفظ این اصل که الغائب علی حجته. دلیل چیه؟ چند تا روایت دلیل هست. ادله حجت علی الغائب رو یکی دو تاشو میخونیم و یک روایتی که رد کرده این مسئله را، و بعد باید جمع بین این روایات رو رسید و مسئله رو تمام کرد. ولذا از این جهت این مسئله می خود مورد اختلاف نظر هست و غائب و غائب هم تفاوت میکنه. الان بحث ما در غائب عن البلد هست. خب روایتی که دلالت میکنه بر این که میشه حکم کرد بر غائب با حفظ الحجت علی غائبه، علی حجته، الغائب علی حجته، میفرمایند که حالا غیر از ادعای اجماع، یدل علیه مرسل و جمیل، الغائب یقضا علیه اذا قامت البینتو اذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته. در مرسله جمیل عبارت امام علیه السلام این هست که شخصی که غائب است، که ظاهر از این غائب غائب عن البلده، یقضا علیه در صورتی که مدعی بینه آورده و بعد از اینکه بینه آورد و گفت که من طلبکار هستم و باید طلب منو بدید، قاضی حکم کنه که ایشون طلبکاره، بعد هم دستور میده که از اموالش بفروشن و طلب ایشون رو بدن، و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم ولا یدفع المال الى الذی اقام البینه الا بکفلا. بعد از این که ثابت شد که بدهکار است این آقای غائب یا حق با این آقای مدعی هست و قرار شد که مال اون غائب رو بفروشیم و بدهیش رو بپردازیم، این بدهی رو که مطابق مرسله جمیل این بدهی رو که داره میپردازیم و بیان هم قائم شده است، باید کفلایی در کار باشن اذا لم یکن ملیان. یعنی ممکن است این آقایی که محکوم و له شده و ادعا کرده که من طلبکارم و قاضی هم حکم کرده که مال این آقا رو بفروشید، طلب منو بدید، مالو فروختیم، طلبش دادیم، فردا غائب آمد و گفت آقا من طلبش بهش داده بودم، نام رسید من، مال منو برگردونید، طرف هیچی نداره بده. خب اینجا چطور؟ چون طرف ملی نیست. لطف میکنید یه کسی میاد پیش قاضی ادعا میکنه که من 100 تومن مثلا از زید طلبکار هستم، زیدم غائب است، شما از اموالش بفروشید مال منو بدید، چون به این زودی حاضر نمیشه. قاضی هم میگه خیلی خوب، علی القاعده من حکم میکنم به نفع شما، چون بیانه دارید، معلوم است که طلبکاری، این آقای بدهکارم خودش حضور ندارد تو این شهر ولی اموالش وجود داره، اموالش میفروشه، بدهی اون غائب رو میده به این آقا، این آقا هم طلبش رو میگیره میره، بعد الغائب علی حجته، غائب برمیگرده میاد میبینه که بله مالش رو فروختن و مبلغش رو به عنوان بدهی دادن به این شخص، میگه آقای قاضی درسته که این آقا بیانه داشت، حرف درستی هم میزد، منم بدهکار بودم، اما بدهیشو قبلا پرداخت کردم، الانم این رسیداش، دوبار که من نباید پول این آقا رو بدم، و حجت غائب ثابت میکنه که نباید این مال فروخته میشه. خب حالا میخوان برگردونن مال رو، میخوان برگردونن، اون آقا پول گرفته رفته، الان هیچی نداره که برگرده بده، چون غیر ملیه. در اینجا که غیر ملیه چی؟ مال طرف از بین میره. از این جهت میفرمایند مدعی که میخواد از مال غائب بر اساس طلب خودش به وسیله حکم قضایی بگیره، اگر وضع مالیش خوبه که اگر بعد غائب آمد و ثابت کرد که طلبش داده است و قاضی ناچار میشه برگردونه، این آقای مدعی که علا اون غائب ادعا کرده بوده است داره که بده، خیلی خوب، این اشکالی نداره. اما اگر ملی نیست، یعنی ثروتمند نیست، یعنی پولدار نیست، با حکم قضایی این رو به عنوان طلب میگیره، میره خرج میکنه، بعدم که غائب میاد و ثابت میکنه که من حقم از من رفته است و بی جهت مال من رو فروختید و باید برگردونید، به طرف که گرفته است و برده خرج کرده میگن، میگه خیلی خوب، بسیار خوب، حقم با ایشونه، یه دفعه من گرفته بودم ولی الان هیچی ندارم. خب اینجا قاضی باید این احتیاط رو بکنه که در صورتی که اون مدعی و من له الحقی که ادعا کرده است قیامنم حکم صادر شده، اگر ملی نیست، یعنی اگر فقیره، باید با کفالت بهش داده بشه. یعنی وقتی قاضی حکم کرد که از اموال این غایب بفروشید و به این آقای مدعی بدید و این مدعی هم آدم مثلا فقیریه، باید بگن که خب آقای مدعی، الان ما این طلب شما رو با حکم قضایی داریم بهتون میدیم، اگه فردا معلوم شد شما بی خود دارید میگیرید، از کجا میارید میدید؟ خب اینجا وقتی فقیره یا نداره جواب چیه؟ میگه من مال طرف از بین میره، ضایع میشه. میگن ها اینجا باید کفیل بدید، باید یک کسی متعهد بشه که اگر میدیم بهتون، حقت هم هست به عنوان حکم قضایی علل غائب، اما به شرط این که اگر بعد اون غائب آمد و خواست پس بگیره، یک کسی به عهده بگیره که اگر شما ندادی اون باید به عهده بگیره. از این جهت کفیلی گذاشته میشه. لذا میفرمایند که و یؤتا، عرض کنم که این یعنی روایت، عبارت روایت این معنا رو داره، ولا یدفع المال الى الذی اقام البینه الا بکفلا اذا لم یکن ملیان. وقتی ملی نیست و فقیره، باید با کفالت داده بشه. بله اگر غنیه اشکالی نداره، خب یک ثروتمندیه و داد و ستد داره و دعوا هم کرده است و علیه یه آقایی و بعدم قاضی حکم کرده است و از اموال بدهکار فروخته داده است به طرف، فردا هم طرف میاد و ثابت میکنه که نه خیر، من دیگه بدهکار نبودم، دوباره قاضی برمیگردونه، طرفم میتونه برگردونه چون داره، اشکالی نداره. این حاصل روایت مرسله جمیل هست. یه روایت دیگه هم داریم، خیلی سخت میشنم، میخونیم روایت رو، لطف کنید. و خبر محمد ابن مسلم، یعنی دلیل دوم بر مسئله، خبر محمد ابن مسلم هست. فرموده است که و هو مثله، یعنی خبر محمد ابن مسلم عین همین خبر مرسله جمیل هست، الا قوله اذا لم یکن ملیان، یعنی در حقیقت در خبر محمد مسلم گفته است در هر صورت باید کفیل گرفت، در خبر مرسل میگد اگر فقیر است کفیل باید گرفت، در خبر محمد مسلم میگد وقتی پول را میخواید بدید به این آقایی که ادعا کرده است علل غائب و دارد مال غائب را میگیرد، باید کفالت بدهد، میخواد فقیر باشه، میخواد غنی باشه. اما مرسل جمیل میگد اگر ملی نیست باید کفیل بده، ولی خبر محمد مسلم میگه فرقی نمیکنه. پس خبر محمد مسلم هم مثل مرسل به اصطلاح جمیل هست، با این تفاوت که قید ملی رو نداره. یعنی نتیجه این دوتا در بر اساس خبر محمد مسلم ضمانت بیشتر شده، یعنی در هر صورت باید کفیل بده و بعد این پول رو که به حکم قاضی گرفتن بگیره دیگه. بعد ادله بعدیش ان شاء الله در جلسه بعد اگر حیاتی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.